ساعت 15:00 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. رهبران دو کره اعلام کردند که برای پایان رسمی جنگ پس از 7 دهه تلاش میکنند. مایک پومپئو وزیر خارجه تازه آمریکا برای شرکت در نشست ناتو وارد بروکسل شد. و برخی گزارش ها از احتمال دفن دوباره مومیایی منتسب به رضا شاه حکایت دارد. رهبران کره شمالی و جنوبی پس از 2 دور دیدار در مقابل خبرنگاران اعلام کردند که برای پایان رسمی جنگ در این شبه جزیره پس از 7 دهه تلاش خواهند کرد. کیم جونگ اون و مون جای این اعلام کردند که در این راستا در پی برقراری گفتگوهای 3 جانبه با حضور آمریکا یا 4 جانبه که شامل چین نیز شود هستند. آنها ابراز امیدواری کردند که تا پایان سال جاری میلادی بتوانند پایان این جنگ را به صورت رسمی اعلام کنند. بنابر گزارش‌ها از محل برگزاری نشست تاریخی رهبران دو کره، آنها همچنین متعهد شدند که شبه جزیره کره را از سلاح‌های هسته‌ای پاک کنند. قرار است مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی در سال جاری میلادی به کره شمالی سفر کند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه پس از نزدیک به 7 دهه که از جنگ دو کره می‌گذرد وارد خاک کره جنوبی شد و با مون جای این رئیس جمهوری این کشور در 2 نوبت دیدار کرد. این ملاقات که 3 ومین دیدار بین رهبران دو کشور از زمان جنگ کره و نخستین دیدار از سال 2007 تا کنون است، در آستانه دیدار رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار می شود. قرار است دیدار رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی حدود 2 ماه دیگر برگزار شود، اما هنوز جزئیات دقیق این دیدار از جمله مکان برگزاری آن روشن نیست. مایک پومپئو که روز 5 شنبه به عنوان وزیر خارجه تازه آمریکا از سوی سنای آن کشور تایید شد، برای شرکت در نشست وزرای خارجه ائتلاف نظامی ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، وارد بروکسل، پایتخت بلژیک شد. آقای پومپئو که پیشتر رئیس CIA بود، پیش از تایید از سوی سنای آمریکا نیز در جریان اقدامات دیپلماتیک ایالات متحده بود، اما این نخستین دیدار رسمی او با همتایان اروپایی‌اش خواهد بود. نشست روز جمعه ناتو دیدار مقدماتی برای نشست رهبران کشورهای عضو این سازمان است که در حدود 3 ماه دیگر برگزار می شود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است دیدار روز جمعه بر موضوع اقدامات روسیه در اوکراین، گرجستان و سوریه و همچنین گفتگو درباره طرح‌هایی برای تقویت امنیت مرزهای جنوبی اروپا متمرکز خواهد بود. پیش بینی می شود آقای پومپئو در این نشست در راستای پیشبرد سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو تلاش کند. وزیر خارجه آمریکا پس از بروکسل راهی عربستان سعودی، اردن و اسرائیل می شود. هدایت الله جمالی پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهر ری به خبرگزاری ایسنا گفته است اجساد یا بخشی از اجساد قدیمی که در پی گودبرداری پیدا می شوند با رعایت مسائل شرعی در مکانهای مناسب دفن می شوند. فرماندار ویژه شهر ری این اظهارات را روز 5 شنبه و در واکنش به کشف یک جسد مومیایی که احتمال داده می شود پیکر رضا شاه پهلوی است بیان کرد. پیش از این نیز برخی منابع از دفن دوباره این مومیایی که هفته گذشته در پی گودبرداری در نزدیکی حرم عبدالعظیم پیدا شده بود خبر دادند. شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، در واکنش به این اخبار از حکومت جمهوری اسلامی خواسته بود تا برای روشن شدن اذهان عمومی و رفع هر گونه ابهام، امکان دسترسی به پیکر را به پزشکان و کارشناسان علمی مورد اعتماد و تایید خانواده بدهند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در فاصله 2 هفته تا موعد بعدی برای تأیید یا عدم تأیید تعهد تهران به توافق هسته‌ای، جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران احتمال زیاد داده که آمریکا از برجام خارج نمی شود گرچه تحریمات را حفظ می کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، سرتیپ پاسدار حسین سلامی روز 5 شنبه همچنین خواهان سخن گفتن به توصیف وی مقتدرانه تر مقامات شده و افسوده است که به آنها پیشنهاد دادند که بگویند از برجام و قرارداد منع اشاعه موسوم به NPT خارج می شوند و فعالیت های هسته‌ای را به شکل نامحدودی از سر می گیرند. پیشتر دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی نیز هشدار مشابهی داده بود. در ارتباط با این هشدارها بکتاش خمسه‌پور دیدگاه یک کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را جویا شده است. بهروز بیات در ژنو.
اگر که رجزخانی نباشه که به احتمال قوی هست، در همین صحبت‌های معاون فرماندهی سپاه شما می‌بینید از سر تا تهش رجزخانی بی‌معنی در واقع. از این لحاظ بعد امیدوار بود که این صحبتی که می‌کنن معطوف به برجام و معطوف به خروج از NPT در واقع رجزخانی باشه، که چنانچه نباشد برای کشور بسیار خطرناک است، مخصوصا آن بخشیش که معطوف به خروج از NPT. خروج از NPT به این معنی ترجمه به زبان عادی روزمرهش اینه که میخوایم بمب بسازیم. کاری هم که کره شمالی کرد، از NPT خارج شد و دستش باز بود که بره بمب بسازه.
خب آقای بیات، این به این معنی نمیتونه باشه که تهران غنی سازیش رو ادامه میده و بعد با داشتن ذخایر غنی سازی اون رو بخواد معامله کنه، وارد معامله دیگری بشه؟
من فکر نمی کنم، چون الان خارج شدن از NPT اصلا فرصت همچون کاری رو نمیده. به نظر من مطرح نیست، رجزخانیه. اما برای معامله من فکر می کنم که رژیم ایران آمادگی هیچ گونه تغییری در برجام رو نداشته باشه. اروپایی هم ندارن، در واقع این لحاظ مورد پشتیبانی اروپایی ها و روس ها و چینی ها هم هست.
ولی آقای بیات، الان روز پنجشنبه وزارت خارجه روسیه گفته که درک نمیکنه این تغییر موضع کشورهای اروپایی رو ظرف همین 6 ماه گذشته، اینکه اونها هم همراه شدن با موضع آمریکا.
اما واقعیت نداره. شما همین روزهای اخیر هم میبینید که هم از طرف آلمان هم از طرف فرانسه، به ویژه از طرف فرانسه، روی پایبندی به برجام بسیار تاکید شده. حتما هم شنیدید 500 تا نماینده پارلمان اروپا هم نامه نوشتن به کنگره آمریکا که برجام پا برجا بونه. این اروپایی ها میخوان، ایران هم میخواد. بلالاز ایران از این آتاز اهمیته که موضوع حیثیتیه برای رژیم.
در همین ارتباط علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی گفته اگر آمریکا از توافق هسته‌ای خارج بشه، ایران هم چنین خواهد کرد و در توافقی که براش سودی نداره نخواهد مون. از اون طرف وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس گفته دولت آمریکا همچنان در حال بررسی این موضوع که آیا توافق هسته‌ای رو میشه به اندازه کافی تغییر داد یا به گفته او بهبود بخشید که بشه رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ رو متقاعد کرد آمریکا در اون باقی بمونه. و همچنین گفته که هنوز در این مورد تصمیمی گرفته نشده در مورد موضع آمریکا که در برجام خواهد موند یا معامله هسته‌ای رو ترک خواهد کرد. از براینده اینها چه میشه انتظار داشت؟
نکنید صحبت آقای ولایتی خروج از برجام که خب خیلی از دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی به این موضوع اشاره کردن، اما این فرق میکنه با تغییر در برجام. دوتا موضوع مختلف. اونا میگن اگر امریکا بیرون برود ما هم بیرون میرویم از برجام. حالا آیا این کار به صرفشون باشه نباشه بحث دیگر. به نظر من به صرفشون نخواهد بود اگه ایران هم بره بیرون، حتی در صورتی که امریکا بره بیرون. این موضوع دیگری است. اما باید توجه داشته باشیم که کوشش فرانسه و اروپایی‌ها، به ویژه فرانسوی از چند بر این مبنا استوار است که برجام رو دست نزنن، اما با فشار به جمهوری اسلامی روی موضوع مرکزی، مشکل اصلی ایران در خاورمیانه و اون دخالتاش در کشورهای مختلف به ویژه در سوریه است که از اونجا دست برداره، به اضافه فعالیت‌های موشکیش تحت کنترل بیاد. اینو فرانسوی‌ها مطرح کردن، الان هم دوباره مطرح کردن و روی میزه. ممکنه اشاره آقای ماتس هم مربوط به این باشه که با یک کانال به موازات برجام، به یک کانال مذاکراتی و فشار، طبیعتاً مذاکراتی که تحت فشار صورت خواهد گرفت، ایران رو راضی بکنن که از این اقداماتش در خاورمیانه دست بردارد. زیرا که اگر که در سوریه به یک توافقی رسیده بشه که باید امیدوار بود و در قطعاً یه وقتی در ماهای آینده شاید اتفاق بیفته راه حل سیاسی، در اون صورت کوشش غرب، کوشش اسرائیل، کوشش امریکا این است که نقش ایران رو در سوریه به حداقل برسانند. و به نظر من نکته مرکزی اینجاست، نکته مرکزی همه فشارها. حالا ممکنه به لحاظ سیاست داخلی هم برای آقای ترامپ اهمیت پیدا کرده باشه، آقای مکرون هم اشاره مختصری به این موضوع داره.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا رو میشنیدید با بهروز بیاض، کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
در پایان این بخش خبری در رادیو فردا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ملاقات باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شهروند ایرانی اتریشی 55 ساله است که از حدود 2.5 سال پیش در ایران زندانی است. روزها و شبهای او در زندان اوین می‌گذرد، در فاصله بیش از 4000 کیلومتری از خانه و خانواده. کامران قادری دارای مدرک دکترای برق و الکترونیک از دانشگاه فنی وین است که در حوزه فروش و پشتیبانی پروژه‌های آی‌تی یا همان فناوری اطلاعات فعالیت داشت. او 12 دی ماه سال 94 در پی سفر به ایران توسط ماموران وزارت اطلاعات در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد، حدود 500 روز در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و از فروردین ماه سال گذشته در بند عمومی این زندان به سر می‌برد. اتهام کامران قادری مانند آنچه که پیشتر در مورد دیگر شهروندان دو تابعیتی اعلام شده، جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم است. اتهامی که به صدور حکم 10 سال زندان برای او منجر شد و پس از چندی به تایید دیوان عالی کشور هم رسید. در شرایطی که هاریکا قادری همسر کامران قادری میگوید او بیگناه است. به گفته او کامران قادری یکی از اعضای هیئت حدوداً 200 نفره از بازرگانان و فعالان اقتصادی بود که سال 94 همراه با هاینز فیشر رئیس جمهوری پیشین اتریش به ایران رفت. سفری با هدف گفتگوهای میان وین و تهران جهت توسعه روابط اقتصادی دو کشور. خانواده کامران قادری میگویند وضعیت او در زندان مناسب نیست. او علاوه بر اینکه توموری دردناک در پای چپش دارد، به دلیل مشکل دیسک کمرش باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. هاریکا قادری همسر کامران قادری میگوید بارها در دیدار با مقام‌های اتریش از آنان خواسته است که برای آزادی همسرش با مقام‌های ایران گفتگو کنند. اما اگر تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی کامران قادری به نتیجه این نرسد، او باید تا 7.5 سال دیگر در زندان اوین بماند و سه فرزند او روزهای خود را در این انتظار طولانی سپری کنند و هر روز از مادرشان بپرسند پدر کی به خانه باز می‌گردد.